جنوب شمال از بزرگراه شهید چراغی تا تونل توحید دارای ترافیک سنگین هست و بزرگراه آیت الله سعیدی مسیر پایانی پرترافیک این لحظه تهرانه که در مسیر جنوب شمال از میدان فتح تا خیابان دامپزشکی ترافیکش سنگین هست. اما عزیزان شنونده صدای شهر رادیو تهران، امروز صحبت میکنیم راجع به تلفن همراه هنگام رانندگی که هم تخلف شمرده میشه، هم جریمه داره، هم نمره منفی داره، هم روشن گذاشتن چراغ های موتورسیکلت هنگام روز که با مساوی با کاهش حوادث رانندگی هست. تا بخش بعدی سپاس.
ساعت 9 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران. مسعود پزشکیان با کسب 16,384,403 رأی از 30,530,157 رأی مأخوذه، نهمین رئیس جمهور منتخب مردم ایران شد. افزایش چشمگیر مشارکت مردم در دور دوم انتخابات، مردم در مجموع در دو انتخابات در دو جمعه متوالی بیش از 55 میلیون رأی به صندوق ها ریختند. و بهسازی 530 کیلومتر سه آزاد راه کشور با تخصیص بیش از 35 هزار میلیارد ریال. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام همراهان عزیز، عزیزان شنونده، به بخش خبری ساعت 9 رادیو تهران خیلی خوش آمدید. من آل جعفر هستم. طبق اعلام ستاد انتخابات کشور، آقای مسعود پزشکیان با کسب اکثریت آرا در دومین مرحله 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری رئیس جمهور منتخب مردم شد. در این انتخابات که نخستین بار آمار مشارکت مرحله دوم بیش از مرحله اول است، مردم در مجموع در دو انتخابات در دو جمعه متوالی بیش از 55 میلیون رأی به صندوق ها ریختند. انتخاباتی که پیروز صندوق های آن آقای پزشکیان و پیروز کارزار ماندن پای ایران سرافراز، مردم بزرگ ایران شدند. آقای اسلامی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور:
آمار رسمی نهایی انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری رو قرائت می کنم. از مجموع آرای کل شعب داخل و خارج از کشور، آرای مأخوذه عبارت است از 30,530,157 رای که به ترتیب جناب آقای مسعود پزشکیان 16,384,403 رای و جناب آقای سعید جلیلی 13,538,179 رای را به دست آوردند. بر همین اساس جناب آقای مسعود پزشکیان به عنوان منتخب 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران معرفی می‌گردند.
با اعلام نتایج نهایی دور دوم 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری، رقابت‌ها جای خود را به رفاقت و همدلی خواهد داد. همدلی که هر دو نامزد انتخابات بر آن تأکید کردند. صحبت‌های آقایان پزشکیان و جلیلی:
ما دست دوستی به همه خواهیم داد، همه در مال این مملکتند، از همه برای اطلاع کشورمون باید استفاده کنیم. اونا هم برادرای ما، هوادارای خودمون هم زحمت کشیدند، لطف کردند، برای اینکه من نه حزبی داشتم نه پشتوانه‌ای، این مردم عاشقانه اومدن کمک کردند و خب من از همه این عزیزان قدردان و متشکرم.
همه باید بعد از انتخابات به انتخاب مردم احترام بگذاریم، تمام توان خودمون و استعداد خودمون و هوادارانمون و همه همراهانمون رو ببریم در جهت پیشرفت کشور و تعالی کشور در 4 سال آینده. هر کسی که منتخب مردم واقع بشود محترم است، باید احترام او حفظ بشود. نه تنها احترامش حفظ بشه، بلکه حالا همه توان رو به کار بگیریم و در این زمینه او رو کمک کنیم که با قدرت پیش برود.
آقای مسعود پزشکیان که با رأی مردم منتخب 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری شده است، متولد سال 1333 در شهر مهاباد است. او که از سال 1387 نماینده حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بوده است. آقای مسعود پزشکیان همینطور از سال 1380 تا 1384 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. آقای پزشکیان با شعار برای ایران وارد عرصه رقابت‌های انتخاباتی شد.
زاده مهاباد در استان آذربایجان غربی است. پزشک و سیاستمدار ایرانی که حالا نهمین رئیس جمهور ایران اسلامی است.
مال این سرزمینیم، مال این مملکتی، برای اینا تا جایی که جان در بدن داریم مخلصانه صادقانه کار خواهیم کرد.
آقای مسعود پزشکیان، کسی که حالا خیلی ها میخواهند درباره اش بیش از پیش بدانند.
6 نفر بودیم در خانواده، 3 برادر و 3 خواهر و دوره ابتدایی و تقریبا تا 30 رو در مهاباد درس خوندم.
سپس برای ادامه تحصیل راهی هنرستان کشاورزی در ارومیه میشود. دیپلم صنایع غذایی میگیرد و سال 52 برای سربازی راهی زابل در استان سیستان و بلوچستان میشود.
خیلی کارا کردیم تو اونجا، مثلا تو روستا با بچه‌ها مسجد ساختیم، نمیدونم کشاورزی رو چیکار کردیم.
فقر و سختی در منطقه او را علاقمند به پزشکی و بعد از سربازی از مشا برای ورود به دانشگاه جذب میکند.
تو اون شهری که بودیم نفر اول بشیم، چه در شبانه چه در روزانه، و بعد مستقیما تو دانشگاه اون پزشکی قبول شدیم، اومدیم تبریز.
از همان ابتدا و در جریان نیروهای انقلاب، پزشکیان جوان در دانشگاه به نهضت امام میپیوندند.
بین دانشجو و یه دست بچه‌ها کلاس‌های تیمای گذاشتیم با همدیگه رو قرآن و نهج‌البلاغه کار می‌کردیم. بعد اینا ما رو تحریم کردن، چون کاری داریم می‌کنیم که در حقیقت روال طبیعی نبود. حتی به ساواک هم ما رو معرفی کرده بودن، این داره اینجا مثلا کارهای نامتعادلی می‌کنه.
هنوز دانشگاه را تمام نکرده، با شلیک اولین گلوله‌های صدام راهی جبهه و میدان نبرد می‌شود.
در عملیات والفجر مقدماتی 3 اتوبوس 40 نفره 120 نفر پزشک ساماندهی کردیم، رفتیم تو عملیات شرکت کردیم.
سال 64 به عنوان پزشک عمومی فارغ التحصیل و سپس به عنوان مربی فیزیولوژی در دانشگاه مشغول به کار و تدریس می شود. در سال 69 متخصص جراحی عمومی و در سال 72 موفق به دریافت فوق تخصص جراحی قلب از دانشگاه علوم پزشکی ایران می شود. در فاصله کوتاه هم رئیس بیمارستان قلب شهید مدنی در تبریز می شود.
رئیس بیمارستان شدیم، تمام تلاشمون این بود که اونجا رو به مناسب ترین روش مدیریت بکنیم. عملهایی که تو خارج میکنن ما اینجا از اونا عقب نمونیم.
سپس از سال 73 تا 79 رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز میشود.
ما در عرض 6 ماه 630 تا خونه بهداشت ساختیم.
پس از ریاست بر دانشگاه به مدت 6 ماه معاون سلامت وزارت بهداشت،
تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار،
و سپس وزیر بهداشت در دولت 8 میشود.
من جزء حزب ایران نبودم، علارغم که در تهران اساتید برجسته پزشکی در حزب بودن، به خاطر کارهایی که ما کرده بودیم اینا منو کاندید به اصطلاح وزارت کردن، حزب خودشونو نکردن.
او از سال 87 به عنوان نماینده تبریز راهی مجلس می شود و برای چندین دوره متوالی در دوره های 8، 9، 10 و 11 از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو بر صندلی های بهارستان تکیه می زند. آقای پزشکیان نایب رئیس مجلس 10 هم بوده.
پایان رأی‌گیری رو اعلام میکنم. تصویب شد.
سیاستمداری کهنه‌کار که در 3 روز از ثبت نام‌های ریاست جمهوری 14 دوربین رسانه‌ها تصویر حضورش در ستاد انتخابات را ثبت می‌کند. می‌گوید معتقد به اصول عدالت محوری است.
اصولی که بهش معتقدم حق است و عدالت.
حالا با اعلام آمارهای رسمی وزارت کشور، از امروز نهمین رئیس جمهور منتخب مردم ایران است و قرار است تا 4 سال آینده سکان کشور را برای ایران و به سمت آینده‌ای امیدوار هدایت کند. رازی رنجبر، خبرگزاری صدا و سیما.
با پایان انتخابات، فضای شور و هیجان انتخاباتی جای خود را به متانت و رفاقت و همکاری می‌دهد. خبرنگار ما از رای دهندگان پرسیده اگر نامزد منتخب اکثریت منتخب شما نباشد، واکنش شما چیست؟
با یک سوال به سراغ مردم رفتیم. یک لحظه تصور کنید نامزد مورد نظر شما برنده این صندوق‌های رأی نباشه. اون وقت واکنش شما چیه؟
ما باید احترام بذاریم طرف مقابلمون. حالا هر جور خدا بخواد.
چه اتفاق نمیفته. بالاخره رأی‌گیری و هر کسی سلایق خودش خواست خودش داره.
هر چی شاید خوش آید. یه مثال ایرانی دیگه.
رأی اکثریت قابل احترام و ما قبول می‌کنیم. هیچ مشکلی نداریم.
پیرو به قانون هستی. آنچه که قانون ما رو موظف میکنه ما هم تبعیت میکنه.
اگر قبول نشه و انتخاب نشه طبق قانون تمکین میکنه.
ما تحت امر فرمان آقا هستیم و هر کم رئیس جمهور بشه رئیس جمهور کل ایرانه.
فکر میکنم جمهوریت همینه دیگه، یعنی گاهی اوقات اون چیزی میشه که ما میخوایم، گاهی اوقات هم اینطور نیست.
رأی نیاورد مهمترین نکتهش اینه که ما رئیس جمهور داریم.
رأی نیاوردن شاید طلب و حکمتی نبود.
طبق آرای در واقع اکثریت قبولشو خواهیم داشت.
مگه فرق میکنه؟
خیر باشه ایشالله هر کدوم شدن.
برای اکثریت احترام میذاریم.
فرقی نمیکنه.
هر کسی که رأی بیاره رئیس جمهور این کشور هست و همه کمکشون میکنیم برای فردای بهتر.
پشتیبان نامزد بعدی که انتخاب شده هستیم و به مملکتمون افتخار میکنیم.
کمک میکنیم هر جوری که بتونیم تو اون حوزه‌ای که از دستمون بر بیاد.
در جهت بهبود اوضاع کشور و مردم هر چی که از دستمون بر بیاد ما انجام میدیم.
هر کمک از دستم بیاد کمک میکنم به نیروهای اون یکی کاندید.
هر کاندیدی اومد باید کارو انجام بده و ما هم کمکش کنیم.
حتی دانش آموزی که چند قدمی تا سن رأی فاصله داشت از حمایت از نامزد منتخب مردم میگفت.
به هر حال بعدش دیگه ما توی یه سنگر هستیم، یه سنگر به اسم ایران. حمایتش میکنیم ایشالله که ایرانمون رو سرفراز کنه.
و خلاصه همه مردم حاضر در این شعبه یک حرف مشترک داشتن و اون این که
نتیجه انتخابات هر چی که باشه رئیس جمهور منتخب مورد احترام همه مردم ایران خواهد بود. مطهره مهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
در دور دوم 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری بیش از 1 میلیون نفر دست‌اندر کار برگزاری انتخابات بودند. از کار اجرایی تا نظارت که عمده آنها از قشرهای مختلف مردم بودند.
سوال یکیست اما جوابها متفاوت.
سلام، شغلتون چیه؟
سلام، دانشجو هستم.
بنده مدرس هستم.
بازنشسته هستم.
من دانشجو هستم.
کارمند هستم.
خادم مسجد هستم.
من دانشجو هستم.
من خواننده هستم، زاکر امام حسین هستم.
اینها افرادی هستند که داوطلبانه کار برگزاری انتخابات را بر عهده گرفتند.
خانم ها هم توی انتخابات خوب شرکت کردن و شرکت خیلی پررنگ بود حضورشون. همین که توی نظارت و اجرایی شرکت کردن و حضور پررنگی داشتن.
من مردم میرم رأی میدم برای با نظارت و کارهای اجرایی خود مردم و مردی از جنس مردم، یعنی هر سه ضلعمون از مردم هست.
نشون میده که این انتخابات کاملا با اجرای مردم.
ایران از معدود کشورهایی است که انتخاباتش را مردم برگزار میکنند، روشی که بیش از 40 سال است که این گونه اجرا میشود.
مردم تو صحنه هستند، مشارکت دارند توی شکل دهی و شکل گیری این جریانات و خودشون هم شرکت میکنن تو تصمیم گیری برای آینده کشورشون.
اصلا انقلاب شده بود که مردم عهده‌دار همه تصمیم گیری ها و به اصطلاح مسائل اصلی کشور باشن.
میراثی که نسل به نسل منتقل میشود.
گذشتگان ما اومدن انقلاب کردن که همین بشه که مردم بیان انتخاب کنن چه کسی بالا سر مملکت باشه، نه اینکه تحمیل بشه حالا از بیرون از هر جایی. و ایشالله ما هم بتونیم تلاش کنیم که این راه ادامه پیدا کنه.
الان رسیده به دهه 80 و دهه 90 هایی که حالا ما هستیم و نوجوانایی که آینده این کشور رو میخوان بسازن
و الگوشون همون آدمایی هستن که توی دهه 60 و 70 زندگی میکردن. ما از اونا یاد گرفتیم، به نسلهای بعدی هم منتقل خواهیم.
سجاد وهابی، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه خبرها. رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای از بهسازی 530 کیلومتر از سه آزادراه کشور خبر داد. آقای امانی گفت با تخصیص بیش از 35 هزار میلیارد ریال طرح بهسازی آزادراهای قم کاشان، کاشان اصفهان و زنجان تبریز اجرایی می شود. تر این طرح با مشارکت بخش خصوصی 11 گروه فنی در سه آزادراه در حال فعالیت هستند.
با توجه به اینکه درآمدی که شرکت‌های خصوصی از این اتوبان‌ها دارن جوابگوی حجم خرابی‌ها و حجم به اصطلاح ترمیم این جاده نیست، سازمان راهداری به عنوان شریک سرمایه‌گذار از طریق مجاری قانونی داریم اقدام می‌کنیم، ورود کردیم به این سه تا اتوبان. الان اتوبانی که اشاره کردید امیرکبیر نزدیک به یک همت براش اعتبار پیش‌بینی شده و کار شروع شده و تا پایان سال یا اوایل سال آینده انشالله برطرف بشه و با محوریت خرابی های شدیدی که در اتوبان هست. ابتدا ما اون جایی که خیلی وضعیت اتوبان به اضمحلال رفته اونجا رو داریم ترمیم میکنیم و بازسازی میکنیم، بعدم کل اتوبان رو.
بر اساس اعلام گمرک کشور در صورت احراز نشدن دو شرط بازرگانان مجاز به صادرات نیستند. گمرک ایران اعلام کرده از امروز شنبه 16 تیر در هنگام ثبت اظهارنامه صادراتی در سامانه گمرک باید میزان رفع تعهد ارزی صادرات بیش از 60% و تفاضل مانده تعهدات سررسید شده و سقف اعتباری صادرات از ارزش اظهاری محموله جاری بیشتر باشد. بر این اساس در صورت احراز نشدن این دو شرط بازرگانان مجاز به صادرات نیستند. گمرک تاکید کرده در صورت حمل کالا به گمرک و رعایت نشدن این شروط مسئولیت و عواقب ناشی از آن بر عهده صادر کننده است. ثبت نام از متقاضیان سفر 40 از ساعت 10 صبح فردا یک شنبه 17 تیر آغاز می شود. بنابر اعلام سازمان حج و زیارت برای شرکت در پیاده روی 40 باید ثبت نام زائران در سامانه سما به نشانی sama.haj.ir قطعی شود. هنگام ثبت نام در سامانه متقاضیان باید تاریخ رفت و برگشت، نوع وسیله نقلیه برای عزیمت تا مرز و مرز خروجی و ورودی خود را انتخاب کنند و همه زائران باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند و مبلغ 20 هزار تومان به منظور جبران هزینه های ارائه خدمات درمانی جمعیت هلال احمر پرداخت کنند. بر اساس اعلام سازمان حج، خروج از مرزهای ایران به قصد زیارت 40 مشروط به داشتن گذرنامه معتبر است.
خبر ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم موضوع شما شنوندگان گرامی. تیم‌های ملی فوتبال فرانسه و اسپانیا در شب وداع رونالدو به نیمه نهایی یورو 2024 صعود کردند. در مالیک چهارم نهایی رقابت‌ها آلمان میزبان مسابقات در اشتوتگارت برابر اسپانیا سفرهایی کرد و پس از تساوی 1-1 دو تیم در وقت معمول، اسپانیا در وقت اضافه به برتری 2-1 رسید و جواز صعود گرفت. در این بازی دنی اولمو در دقیقه 52 و مایکل مرینو در دقیقه 119 برای اسپانیا گلزنی کردن و تکل تیم میزبان رو فلورین ورتس در دقیقه 89 به ثمر رساند. در دیگر دیدار دیشب دو تیم فرانسه و پرتغال به مصاف هم رفتن که فرانسه در ضیافت پنالتی ها 5-3 پیروز و حریف اسپانیا در مرحله بعد شد. مصاف فرانسه و پرتغال بدون رد و بدل شدن گلی در وقت‌های قانونی و اضافه به پایان رسید و در ضربات پنالتی ژائو فلیکس ضربه پنالتی سوم تیمش را به تیر دروازه کوبید تا رویای کریستیانو رونالدو در یورو 2024 محقق نشود. امشب و در ادامه دور یک چهارم نهایی رقابت‌ها تیم‌های انگلیس و سوئیس از ساعت 19:30 دقیقه به قضاوت دنیل اورساتو در ورزشگاه دوسلدورف برابر یکدیگر سفاری می‌کنند و ساعت 22:30 دقیقه دو تیم هلند و ترکیه در ورزشگاه المپیک برلین با هم روبرو می‌شوند. تیم کانادا به نیمه نهایی رقابت‌های فوتبال کوپا آمریکا صعود کرد. در ادامه مرحله یک چهارم پایانی رقابت‌ها در آمریکا بامداد امروز دو تیم کانادا و ونزوئلا به مصاف هم رفتند و پس از تساوی 1-1 در وقت قانونی کانادا در ضربات پنالتی 4-3 به برتری رسید و حریف آرژانتین در نیمه نهایی شد. نخستین دوره رقابت‌های بین‌المللی بسکتبال جام کاله از امروز در تهران آغاز می‌شود و تیم جوانان کشورمان برابر روسیه سفارایی می‌کند. این بازی ساعت 17 در سالن زنده یاد محمود مشهون مجموعه ورزشی آزادی آغاز می‌شود. این رقابت 3 روزه با حضور تیم‌های ایران، ترکیه و روسیه برگزار می‌شود. خوان کارلوس گاریدو، سرمربی اسپانیایی پرسپولیس، با همراه دستیارش خاویر اولیوا وارد تهران شد تا رسماً فعالیت خود را در این تیم پرطرفدار آغاز کند. میودرک بوجوویچ، سرمربی اهل مونتنگرو، به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال استقلال خوزستان انتخاب و جایگزین سیروس پورموسوی شد. بوجوویچ 56 ساله سابقه هدایت تیم‌های ستاره سرخ، دینامو مسکو و رستوف را در کارنامه دارد. و در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های تیمی اسنوکر قهرمانی آسیا در ریاض عربستان، تیم ملی کشورمان با ترکیب امیر سرخوش، علی قرقزدو و آرمان دیناروند نتیجه را به تیم ملی تایلند واگذار و به مقام سومی آسیا بسنده کرد. این بود چند خبر ورزشی.
خب، خبرهای ورزشی رو شنیدیم با اجرای همکارم آقای باقنده. با ادامه خبرها همراه باشید. هموس اعلام کرد کشورهای میانجی و واسطه باید آنچه را که در مذاکرات با رژیم صهیونیستی مورد توافق قرار می‌گیرد تضمین کنند. اسامه همدان، عضو دفتر سیاسی حماس، گفت نقش واسطه ها تنها به ارائه افکار و ایده ها محدود نمی‌شود، بلکه شامل تضمین آنچه مورد توافق قرار می‌گیرد هم خواهد بود. به گفته همدان، حماس اصول ثابت خود برای آتش بس را پیشتر اعلام کرده که توقف دائم جنگ، بازگشت آوارگان و کمک رسانی به غزه از شرایط حماس برای گفتگوهای آتش بس است. این خبر همزمان با پایان دور اول مذاکرات رژیم صهیونیستی و جنبش حماس برای مبادله اسرای طرفین در دوحه پایتخت قطر منتشر می شود. وزیر امور خارجه جدید انگلیس در نخستین موضع‌گیری رسمی خود بر برقراری آتش‌بس فوری در غزه و آزادی اسیران تأکید کرد. دیوید لامی گفته است که از تلاش‌های بین‌المللی برای آتش‌بس فوری در غزه حمایت می‌کند. وزیر امور خارجه جدید انگلیس در گفتگوی تلفنی با وزیر خارجه آمریکا درباره جنگ غزه و تحولات اوکراین رایزنی کرد. او بعد از پیروزی 2 روز پیش حزب کارگر به عنوان وزیر خارجه انگلیس انتخاب شد. واشنگتن پست از تلاش برخی سناتورهای دموکرات برای برکناری بایدن از رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خبر داد. این روزنامه آمریکایی با استناد به اظهارات 2 مقام آگاه که نامشان را فاش نکرد، اعلام کرد گروهی از سناتورهای سنا دوشنبه برای خارج کردن بایدن از مبارزات انتخابات ریاست جمهوری آمریکا تشکیل جلسه می‌دهند. رویترز، پولیتیکو و اکسیوس از رسانه‌هایی هستند که این خبر را تایید کردند. تردیدها درباره توان ذهنی و جسمانی بایدن برای ادامه مبارزات انتخاباتی بعد از آن افزایش یافت که او در اولین مناظره با رقیب جمهوری خواه خود دونالد ترامپ به لکنت افتاد. 168 تن از صاحب نظران و مدیران تجاری دموکرات در نامه به بایدن از او خواستند که از نامزدی در انتخابات کناره‌گیری کند، اما بایدن بار دیگر تأکید کرده در رقابت‌های ریاست جمهوری باقی خواهد ماند و ترامپ را شکست خواهد داد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 2024 5 نوامبر 15 آبان برگزار خواهد شد. 33 کشته در خشونت‌های روز استقلال آمریکا. مقامات آمریکایی اعلام کردند بر اثر تیراندازی‌ها و درگیری‌های خشونت‌آمیز در طول تعطیلی‌های روز استقلال آمریکا 14 تیر حداقل 33 نفر در سراسر این کشور کشته و 10 نفر هم مجروح شدند. تنها در شیکاگو 11 نفر در تیراندازی در طول تعطیلات 4 جولای کشته و 55 نفر هم زخمی شدند. تعطیلات روز استقلال آمریکا یکی از مرگبارترین روزهای سال آمریکا است. تیراندازی‌های متعدد در تعطیلات سال گذشته روز استقلال بیش از 10 کشته و بیش از 60 زخمی بر جا گذاشت. 2 سال پیش هم 7 نفر در تیراندازی دست جمعی در راهپیمایی 4 جولای در نزدیکی شیکاگو کشته شدند. خشونت و تیراندازی‌های دست جمعی اغلب در آمریکا در ماه‌های تابستان افزایش می‌یابد، چرا که افراد بیشتری در رویدادهای اجتماعی حاضر و نوجوانان هم تعطیل می‌شوند. تلاش برای محدود کردن سلاح در آمریکا همواره با مخالفت‌های میان سیاستمداران و لابی‌های سلاح روبرو بوده. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان خبرهای این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر میکنیم از همراهی شما با این بخش خبری. 12:09 از آن ظهر امروز به وقت تهران است. روز خوبی پیش رو داشته باشید و خداوند یارو نگهدارتون.
دل کارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه انگار، تو دنیا جز من به کسی نمیاد با تو باشه، بیشتر از اینم دیوونت میشم حالا کجاش. خوشحالم از این که خدا تو رو داده به من، غیر از من و من همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی با هات را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جا شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد، تهش همینم عشقم، من آرزون بود به دلت بشینم عشقم، من توی حرفات میشنوم صدای عشقو، من توی چشمات میبینم خود همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی با هات را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جاد شد، دنیای من چشمات شد، تو دل واموندم دیوونه یه کارات شد،
تهران سال 1319.
اینجا تهران است، صدای ایران،
اعلام سرشماری تهران.
یکی از مهمترین قضایا و اموری که واقع شده است
صدای تورق تاریخ در تحول تهران. از گذشته تا تهران، رادیو تهران FM 94 AM 1330. رادیو تهران.
صدای شهر.
صبح بخیر عزیزان شنونده صدای شهر رادیو تهران، با یک بخش 2 دقیقه دیگر همراه لحظه های شما هستیم.
ترافیک
عزیزان، همکنون مسیرهایی که عرض میکنم دارای ترافیک سنگین تری هست نسبت به دیگر معابر. بزرگراه شهید نواب صفوی جنوب به شمال از خیابان بریانک تا تونل توحید پر ترافیک هست. بزرگراه شهید سلیمانی شرق به غرب از خیابان استاد حسن بنا تا پل سید خندان ترافیک سنگینی داره. بزرگراه شهید زین الدین هم جزو معابر پر ترافیک این لحظه شهرمونه. در مسیر شرق به غرب از خیابان استاد حسن بنا تا خیابان شهید عراقی، مرکز شهر خیابان انقلاب پر ترافیک. دوستان، در مسیر شرق به غرب